يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليًا وحافظًا وقائدًا دليلاً وعيناً حتى تسكنه أرزك توعاً وتمتعه فيها تبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمعاً برأي تعجيل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العرضین. صلوات نایت بفرمایید. خب چند تا از مطالب مسائل جدید فقهی رو بخونیم. یکی در مورد رشوه خواری که خب الان زیاد متاسفانه تو کشور سوال. متاسفانه رشوه خواری در خیلی از مراکز در حال رواج است و در صورت پرداختن آن بسیاری از کارها انجام نمی شود. خواهشمندیم نظر اسلام را در این زمینه بیان بفرمایید. آیت الله صافی گلپایگانی: اکثر آقایون نظرشون یه چیزه. حالا یکی دوتا از اینا می خونیم. می فرماد اصطلاحاً رشوه در مورد قضاوت هست. رشوه دادن در مورد قضاوت به کار میره. هر جایی پول بدی رشوه نیست. رشوه مالی که پول میدن به قاضی که مثلا حق و ناحق کنه یا مثلا الان کار انجام بده. و در موارد دیگر رشوه محسوب نمی شود. لکن به هر حال اگر گیرنده پول در ساعت کار اداریش کار را انجام دهد جایز نیست پول بگیرد، چون از دولت داره پول میگیره که کار کنه، لذا اگه پول بگیره جایز نیست. و اگر در خارج وقت اداری انجام دهد اشکال ندارد. اما یه موقع خارج از وقت اداریه پولی میده، میگه آقا این کار منو زودتر انجام بده، میگه آقا مثلا نوبتتون نیست، ما میگه آقا شما خارج از وقت اداری که مثلا ساعت دو میرید خونه شما اون موقع برا من انجام بده، میگه این اشکالی نداره که بابت اون پول بگیره خارج از وقت باشه، ولی چنانچه در ساعت اداری از انجام آن خودداری کند که انجام نمیدم تو ساعت اداری مگر اینکه پول بدی. گرفتن حقوق از دولت برایش جایز نیست. و اما نسبت به دهنده پول چنانچه بدون دادن پول کار انجام نمی شود، مانع ندارد که پول بدهد. یعنی کارش انجام نمیدن، این مجبور، میگه برای اون که پول میده اشکال نداره، ولی اون که پولو میگیره، گفتیم اگر در ساعت اداریه که اشکال داره، اگر در خارج از ساعت اداری انجام بده و بابتش پولی دریافت کنه. منتها یه چیزی بگیم عزیزان، تو مسائل مالی مثل بانک ها، اون جاهایی که حالا بیشتر طرف میاد هدیه میده، میگه آقا من از خود شما نخواستی، خودم میخوام هدیه بدم به شما بابت اینکه کارهای من انجام دادی، وام به ما دادی، نمیدونم فلان کردی، هستن از اینا. این حکمش چیه؟ این حکمش سخته، روایت داریم سخت یعنی مال حرام میشه، چون این آقا وظیفه داره تو این ساعت اداری این کارا رو انجام بده. گرفتن هدیه دیگه اون وسط سخت محسوب میشه. آیت الله فاضل لنکرانی هم فرموده رشوه مربوط به امر قضاوت میباشد و اموری که در فرهنگ ما رشوه محسوب میشود، اگر موجب تضییع حقوق دیگران یا خلاف مقررات کشور باشد جایز نیست. خب پس رشوه گفتیم حکم مال قضاوت، این کار اگه تضییع حقوق دیگران یا در زمان دو ساعت کاری باشه اشکال نداره، اشکال داره. یه نکته ای رو بگم عزیزان، یه شخصی بود از دوستان ما بود، مرحوم شده خیلی سال پیش، یک انسان سلیم و نفسی بود، نفس پاک و خوبی داشت. ایشون یک خاطره‌ای که براش پیش آمده بود در زمانی که کوپن بود، شاید شما خیلیاتون یادتون نیاد، اجناس کوپنی بود، یعنی کوپن مرغ بود، کوپن مثلا روغن اعلام میکردن. حالا چرا این کارو کرده بودن اونم داستانی داره که همه چیز بود، چرا باید کوپن. حالا این آقا میگفتش که کوپن مرغ اعلام کردن، من رفتم مرغ گرفتم. اون آقایی که کوپنو میکند یادش رفت کوپن منو بکنه، آمدم خونه دیدم کوپن منو نکنده. میگفت من پیش خودم نیت کردم برم یه بار دیگه مرغ بگیرم، با پولشو باید میدادی ها، حالا بعد نه اینکه بخوام اضافه بگیرم، گفتم الان میگیرم، دفعه بعد که مرغ اعلام میکنن من دیگه نمیگیرم، میرم همونجور کوپنه میکنم میدم به طرف. یعنی نمیخواستم اضافه بگیرم، گفتم که حالا زودتر بگیرم، یعنی دفعه بعدی رو الان بگیرم، فقط همین، پولیشم میدادم، کوپنم میدادم. بعد میگفت شک افتادم، آن کار درسته، جایز هست نیست؟ میگفت نرفتم این کارو کنم، ولی شب تو خواب دیدم که مثلا ماهیتابه رو گذاشتم، مثلا مرغ رو خورد کردم بریزم توش، تبدیل میشد به سوسمار و عقرب و مار و اینها تبدیل میشد، هرچی اینا رو میریختم تبدیل به اینها میشد. فقط چی نیت کرده بود که خارج از نوبت سریعتر از نوبت از دیگران بگیره، یعنی کار خارج از عدالت دیگه، خارج از مسیر عدالته. حالا ببین اون کسی که اختلاس میکنه چی میشه، اون کسی که حالا یه سوال دیگه هم بخونیم در مورد چهارشنبه سوری، سیزده به در و ترقه بازی از دیدگاه شرع. حالا سوال به این صورته که خرید و فروش ترقه و انجام چهارشنبه سوری و سیزده به در به اعتقاد نحسی سیزده و احیای مظاهر ملی گرایی مانند تخت جمشید چگونه است؟ متاسفانه این اعمال مورد تشویق قرار گرفته است. آیت الله خامنه ای چهارشنبه سوری و سیزده به در مبنای عقلایی ندارد. جواب ایشون اینه. آیت فاضل در فرض مزبور که دارای خطرات جانی و مالی است و موجب اذیت و آزار دیگران است و مخالف مقررات و قانون و نظم جامعه است جایز نیست، یعنی به خودی خود اشکال نداره، اگر موجب آزار و اذیت و خطر و اینا داره به خاطر اون کاراش جایز نیست. آیت الله بهجت این کارها مشروعیت نداره، یعنی شرعی نیست، ولی حالا اشکال نداره انجام بده کسی اگه مشکلی نداشته باشه. آیت الله صافی گفتن اشکال دارد. آیت الله سیستانی هم اموری که به جامعه ضرر میزند و موجب ایذای مردم است مانند استعمال ترقه و خرید و فروشان جایز نیست. آیه مکارم هم گفتن این کارها شایسته مسلمان نیست. خب شایسته نیست که. سوال دوم در مورد عید نوروز چون ملحق میشه به این، اینم بخونیم. سوال: همانطور که مستحضرید یکی از سنت‌های ملی ملت ایران بر پایه عید نوروز است که پیرایه‌هایی نیز به آن برای آن قرار داده شده که از جمله مراسم چهارشنبه سوری و سیزده به در است که در طول سال‌های اخیر بر پایه این مراسم علاوه بر به جا گذاشتن تلفات و خسارت جانی و مالی موجب حد که حرمت مسائل شرعی شده، به ویژه در روز سیزده به در در صحراها بیابانها برخی علاوه بر اختلاط محرم و نامحرم به رقص و پایکوبی و انجام برخی محرمات دیگر می پردازند. از آنجایی که متاسفانه روز به روز این گونه سنت ها در حال رواج است، خواهشمند از نظر مبارک را در این مورد این عید و پیرایه‌های آن بیان فرمایید تا متدینین وظیفه خود را در قبال آن بدانند. آیت الله خامنه‌ای در اصل عید و عید گرفتن اشکالی نیست، اصلش اشکالی نداره که، باید از کارهای حرام احتراز شود. اصل عید گرفتن مشکلی نداره. آی مکارم، عید نوروز مراسم و جنبه‌های مثبتی دارد مانند پاکسازی منازل، صله رحم، دید و بازدید و امثال اینها که از نظر شرع مقدس اسلام خوب است، ولی از مراسم خرافی مانند چهارشنبه سوری و سیزده به در سزاوار است اجتناب شود. آی فاضل، عید فی حد نفسه مانعی ندارد، ولی انجام محرمات شرعی در هیچ حال و تحت هیچ عنوان جایز نیست. اختلاط زن و مرد دیگه ربطی به عید نداره، خود عید اشکال نداره، ولی اختلاط زن و مرد خب دیگه فرق داره، اونم اختلاطی که مفسده داشته باشه و مسلمانان و مؤمنان باید از کارهای حرام همواره اجتناب کنن و در این گونه موارد نهی از منکر کنند. آیت الله تبریزی: فعل حرام حرام است و فعل حلال حلال است، چه در عید نوروز و چه در غیر آن، و تکلیف دیگران است که در این موارد امر به معروف و نهی از منکر کنند. بی صلوات نهایت بفرمایید. اما و عجل فرجم. خب در باب تعویل آیاتی درباره ولایت که تا حدیث 16 خوندیم. عن ابی عبدالله عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و این جنحوا للسلم فاجنح لها، آیه قرآنه. چی میفرماد؟ و اگر به صلح میل کردند تو نیز میل کن. سلم که حالا میگیم سلم، سلم، سلامت، اینی سلمون لمن سالمکم، مقابلش چیه؟ حرب و حرب لمن حاربکم، من در سلمم، در صلحم با کسی که با شما در صلحه و در جنگم با کسی که دوا شما در جنگ. حالا این آیه قرآن میگه اگر اونها میل کردن به سلم، به صلح، تو نیز میل کن به صلح. یعنی میل همیشه به طرف چی باشه؟ صلح باشه. حالا آقا این سلم چیه؟ این سلم چیه؟ میفرماد قال قلتو ما سلم، گفتم آقا سلم چیه؟ این صلح، این سلامت یعنی چی؟ به سلامت میل کردن، تو نیز به آنها میل کن. میفرماد قال الدخول فی امرنا، داخل شدن در ولایت ماست. نکته آقا اینجا باید دقت کنیم در قرآن. یه دقتی کنیم این آیه رو. و این جنحو چیه؟ جمع یا مفرده؟ جمعه. اگر میل کردند به سلم، فجنح، جمع یا مفرده؟ مفرده. یعنی به کی میگه؟ به پیامبر اکرم میگه فجنح، میل کن. نمیگه شما مسلمانان میل کنید، اگر آنان میل کردن شما نیز میل کنید. نمیگه شما نیز میل، میگه تو میل کن. این نکته ریزی درش هست. خب رسول خدا چون قائد امته، رهبر امته، وقتی ایشون میل کنه همه میل میکنن، این بحثی نداریم ها. نکته ریزش اینجاست که به پیامبر اکرم میگه تو میل کن. پیامبر اکرم خودش رسول خدا میل میکنه به کسانی که به سلم میل میکنند. بعد سلم چیه؟ میگه داخل شدن در ولایت ماست. کسی که داخل در ولایت ما بشه، رسول خدا به اونا میل میکنه. ها. صحبت از باطن آیس ها، ظاهرش اینه که اگه اونا خواستن صلح کنن تو هم میل کن به صلح. اما در باطن آیه که میفرماد سلم ولایت ماست، کسی که داخل بشه در ولایت ما، رسول خدا به اون میل میکنه، رسول خدا به اون توجه میکنه. آیه بعدی عن زراره، زرارت ابن اعین از شاگردان خوب امام باقر علیه السلام، عن ابی جعفر از امام باقر فی قوله تعالی لترکبن طبقا عن طبق، معناش چیه؟ همه تان از حالی به حال دیگر منتقل می شوید. حالا آیه رو، آیه سوره انشقاق آیه 84ش، آیه ببخشید آیه سوره 84 آیه 19 آیه رو بلند قرائت کن عزیزم. نه، از فلا اقسم و به شفق و لیل و ما وسق و القمر اذا اتسق لترکبون طبقا عن طبق. فلا اقسم و به شفق، قسم به شفق اون سرخیه وقت غروبه، و لیل و ما وسق و شب، قسم به شب که سیاه میکنه، یا و القمر و باز چیه، قسم به ماه از تسق. قمرم چی؟ سلطان و لیل، مربوط به شبه. یادتون هست گفتیم این قسم هایی که قرآن میخوره ارتباط داره با مطلب، یادتون هست قبلا بحثشو گفتیم، گفتیم روی این قسم ها دقت کنید. الان داره به چی قسم میخوره؟ به شب، به ماه که در شبه، حتی به اون شفق که موقع غروب خورشیده، یعنی موقع چی؟ تاریکی. تاریکی حکومت باطله، تاریکی ظلمات، در حالی که نهار شمس چیه؟ دولت حق است، دولت اهل بیته. خب داره قسم میخوره، پس داره زمانی رو میگه که باطل حاکم میشه. لترکبون طبقا عن طبق، شما همگی از حالی به حال دیگه منتقل میشید، یا مرتکب میشوید طبقه ای را بعد از طبقه ای. این یعنی چی آقا؟ قال امام باقر فرمود یا زراره اولم ترکب هذه الامه بعد نبیها طبقا عن طبق فی امر فلان و فلان و فلان. ای زراره، آیا این امت پس از پیامبرشان در مورد فلانی و فلانی و فلانی از حالی به حال دیگر منتقل نشدند؟ این ابوبکر و عمر و عثمان و از حالی به حالی یعنی چی؟ یعنی از بدعتی روی بدعتی. آقا پیامبر ما فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. بدعت اول چی بود؟ اینکه ابوبکر رو خلیفه کردن. چجوری خلیفه کردن؟ یه عده‌ای تو سقیفه جمع شدن، بحث شد، جنگ و جدل شد، از تو اینا ابوبکر آمد بیرون، بعد از دیگران بیعت گرفتن براش. خب میگن که آقا دموکراسیه، باید مردم خودشون جمع بشن رأی بدن. میگیم اولا که جانشین پیامبر رو خود پیامبر باید مشخص کنه، نه اینکه دیگران بگن این جانشین پیامبره. خب باشه، دموکراسی، حرف قدیمی ها میگفتن حرف عمر شر بخوابه. دموکراسی باید جمع بشن رأی بدن دیگه. خب پس چرا خلیفه دوم چجوری انتخاب شد؟ ابوبکر گفت بعد از من ایشون خلیفه. اه، گفت من نمیتونم امت پیامبر رو بی سرپرست رها کنم. یعنی پیامبر اکرم به اندازه ای تو عقلش نمیرسید امتش رو بی سرپرست رها کرد؟ اگه مردم باید رأی بدن، خب در مورد عمرم مردم باید رأی میدادن، در حالی که ابوبکر گفت نه، ایشون باید خلیفه بشه. خب پس خلیفه باید خلیفه مشخص کنه دیگه، ها؟ بله. عثمان چجوری خلیفه شد؟ عمر یه شورای 6 نفره تشکیل داد، گفت این 6 نفر از بین خودشون یه خلیفه تعیین میکنن. چقدر جالب دموکراسی نه؟ گفت بعد از چند روز انتخاب نکردن گردن شیشتا رو میذاری. یه حاج آقایی بگو با یه نفر بحث میکردم، این کار عمر رو خیلی ستایش میکرد، گفت چقدر خوب بوده ببین. بعد گفتم که آقا میدونی چی میگه بعدش؟ میگه اگر انتخاب نکردن یه نفر، به توافق نرسیدن سر یه نفر، گردن شیشتاشونو میزنید. گفت نه. گفتم بیاین کتاب اهل سنت روایات خودتون. میگه هی میخوند، هی بالا میکرد، هی پایین میکرد. بعد گفته اگر سه چهار نفر یه طرف بودن، یه نفر انتخاب کردن، یه نفر قبول نکرد، چون میدونه حضرت علی قبول نمیکنه، گردن اون یه نفر رو میزنید. بابا این آمده خلیفه بشه، لیاقت داره خلیفه بشه به قول تو، بعد بگی گردنشو بزن. من چی گردنشو بزن؟ لترکبون نطبقن انطبق. خودتون خلیفه مشخص میکنید، بعد خودتون رو مقدس میدونید. مثل چی؟ مثل گوساله سامری. خودشون گوساله درست میکردن، بعد خودشون میپرستیدن. ای بابا، خودتون یه نفر رو میبرید بالا، بعد خودتون میگید این مقدس هست. شما میدونید اهل سنت میگن هیچ نصی وجود ندارد بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، هیچ نصی از پیامبر اکرم، از قرآن، روایات نبی اکرم وجود نداره، انتخاب صحابه بوده. لترک بعد اون وقت چیا هر کدوم آمدن بدعتهایی گذاشتن در دین، طبقه رو طبقه میاد، بدعت رو بدعت میاد. فرمود نمیبینی چه بدعتهایی گذاشتن؟ همینجوری بدعت میاد رو بدعت. مسیر خلاف رو که بری همینجوری چی میشه؟ بدعت میاد رو بدعت. یکی از بدعتهایی که خیلی دل آدم رو میسوزونه، غیر از قصب خلافت که اون بحثش جداست، هستن خلیفه دوم گفت هر کی حدیث از پیامبر نوشته بیارید میخواییم بررسی کنیم. اینا گفتن باریکلا، میخواد یک مجموعه حدیثی درست کنه از احادیث پیامبر خدا. به به، چه چیز خوبی. همه دفترها رو بردن دادن به جناب خلیفه دوم. چند روزی معطل کرد، بعد همه رو آتیش زد. آقا چرا اینقدر ما حدیث جعلی داریم؟ برای اینکه این آقا میدید که تو احادیث کلی حدیث در فضیلت علی ابن ابی طالب هست. اگه احادیث پیامبر اکرم بیاد وسط، دیگه این آقا اصلا جایی نداره اینجا. همه احادیث آتیش زد و گفت با تازیانه میزنم کسی حدیثی از پیامبر نقل کنه. شلاق میکشید. خب بعد مردم باید چیکار میکردن؟ یهودی، کعب الاحبار یهودی میامد مینشست، ایشون میگفت جناب دانشمند محترم بفرمایید مثلا حضرت داوود چیکار میکرد؟ احادیث پیامبر رو زدی کنار، یهودی بیاد سخنرانی کنه. اینجوری بود که احادیث کتابای یهود وارد روایات اسلامی شد. خدا لعنتشون کنه که چه کردن با اسلام عزیز. لترکبون نطبقن انطبق. خاندان پیامبرشون خانه نشین کردن، بعد ارازل و اوباشی رو آوردن سر کار به اسم اسلام. حدیث بعدی، عن عبدالله ابن جندب قال سألت ابا الحسن عن قول الله عز و جل. سوال کردم از ابوالحسن یعنی آقا موسی بن جعفر، درباره سخن خدای عز و جل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما قول را وصل کردیم، یعنی پشت سر هم آوردیم برای ایشان، بلکه متذکر شوند. آقا این ولقد وصلنا لهم القول یعنی چی؟ یه معناش در مورد قرآنه که قرآن متصل پی در پی نازل می شد. اما اینجا حضرت چی می فرماد؟ قال امام الى امام وصلنا لهم القول، قول رو متصل کردیم، یعنی از زبان امام، امامی بعد از امامی، امامی به سوی امامی که قولشون یکی بود. جناب دعبل میگه خدمت امام رضا علیه السلام بودم. حالا اینجوری که من تو ذهنمه، آمدم مثلا شعری بخونم، حضرت شعر شروع که حضرت فرمود که ادب داشته باش، با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن، ادب دو ادب، یا ادب اینه که مثلا با بسم الله الرحمن الرحیم شعرتو آغاز کنی، هر کار مهمی که میخوای انجام بدی. میگه گذشت سالیانی بعد از شهادت ایشون، من خدمت امام جواد رسیدم، خواستم شعر بخونم، یاد حرف امام رضا افتادم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. امام جواد فرمود احسن، با ادب شدی. امام رضا به من فرمود ادب اینه که بسم الله بگی. میگه خدمت امام جواد رسیدم، بسم الله گفتم، فرمود بارک الله، با ادب شدی. وصلنا لهم القول، قول قطع نمیشه، الان هم قطع نشده. امام، امامت فقط در شیعه است. هانری کوربن میدونید یک محقق فرانسوی بود که در مورد اسلام و مذهب شیعه خیلی تحقیق کرده بود، آمد ایران، مثلا می آمد مدت ها می موند، جلساتی داشت با علامه طباطبایی، کتاب هایی در شیعه نوشت و اصلا غرب رو با شیعه آشنا کرد. می گفت غرب در مورد اسلام میرن کتب اهل سنت رو می خونن، بعد اونجا هم یه حرف های ناشایستی دارن در مورد رسول خدا، در مورد اسلام، و اونا اسلام اونجوری میشناسن، شیعه رو نمیشناسن اینها. که آمد در مورد تشیع کتابهایی برای فرانسوی ها نوشت. حالا ایشون یه نکته ای داره خیلی قشنگ، میگه همه ادیان بلوکه شدن، یعنی یه چیز مجموعه بسته ای هستن. تورات موسی مثلا پیروانش همین کتابو دارن، با چند کتاب دیگه مجموعه شون همینه، چیز دیگه ای ندارن. پیروان حضرت عیسی اناجیل دارن و اهل سنت هم قرآن دارن و روایاتو. میگه تنها مکتب و مذهبی که پویاست و اتصال داره به آسمان مذهب شیعه اثناعشری است که قرآن داره، احادیث داره و امام داره که امامش متصل به ملکوته، که این مختص شیعه است. وصلنا لهم القول، قول رو برای اونا متصل کردیم، امامی به امامی تا به امام زمان، امام عصر، که الان قول قول ایشونه. حدیث 19 عن سلام عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. این آیه سوره بقره است فکر کنم، آیه 136. من اجازه میخوام آیه رو اول بخونم توضیح بدم، بعد حدیث بهتر به جانتون میشینه. آیه 136 سوره بقره، قولوا آمنا بالله. حالا آیه قبلش هم بخونیم اصلا توضیح بدیم. آیه 135 و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، گفتن یهودی یا نصرانی بشید تا هدایت پیدا کنید. البته اینجا یه نکته ظریفی از تفسیر میخواد دیگه، من نمیخوام بحثشو باز کنم. میگن یا باید یهودی باشی یا نصرانی که اهل هدایت باشی. قل بگو بل ملت ابراهیم حنیفا، بگو بلکه ملت ابراهیم است که حنیف است. و ما کان من المشرکین، و ابراهیم جز مشرکان نبود. قولو بگویید آمنا بالله. آقا وقتی میگه قولو بگویید یعنی به ما داره دستور میده دیگه، بگید آمنا بالله و ما انزل الینا، بگویید ایمان آوردیم به خدا و آنچه نازل شده است بر ما. و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، و آنچه نازل شده است به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط. و ما اوتی موسی و عیسی، و آنچه عطا شده است به موسی و عیسی. و ما اوتی نبیون من ربهم، و آنچه که عطا شده است به انبیا از پروردگارشان. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، هیچ تفرقه بین آنان نیست و ما برای آن امر تسلیمیم. خب فئن آمنوا، پس اگر ایمان آوردند به مثل ما آمنتم به، به مثل آنچه که شما بدان ایمان آوردید. فقد اهتدوا، به تحقیق که هدایت شدند. و این تولوا، اما اگر پشت کردند، فانما هم فی شقاق، به درستی که آنان در یک شقه و جدایی از شما هستند. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، پس خداوند تو را کفایت می کند از ایشان و اوست که سمیع و علیم است. آقا اصلا این آیه مست می کنه آدمو. اگر دقت کنید این آیه ولایت ائمه رو اثبات می کنه، اصلا اثبات می کنه که توحید، خداشناسی فقط در سایه ائمه، امامان اهل بیت حاصل میشه. یعنی کسی اونا رو قبول نداشته باشه اصلا خداپرست نیست. از روی این آیه اثبات میشه. ببینید اونجا فرمود قولوا آمنا بالله، بگویید ما به خدا ایمان داریم و آنچه به ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینها نازل شدن و آنچه به انبیا نازل شده و ما تسلیمیم. فئن، پس اگر آمنو اونا ایمان بیارن به مثل ما آمنتم به، به مثل آنچه شما ایمان آوردید به آن، فقد اهتدوا، هدایت شدند، و اگر پشت کردن آنان در شقه و جدایی از شما هستند. آقا اینا کیان که میگه اگر مثل شما ایمان آوردن، اگه مثل شما ایمان آوردن اینا هدایت یافتن. و اگر غیر از این بگن پشت کنن، جدای از مؤمنانن، مؤمن نیستن. اینا کیان؟ سوال بعدی، قولو آمنا بالله، بگو ایمان آوردیم به خدا و آنچه نازل شده است بر ما، ایمان داریم به قرآن، و آنچه بر ابراهیم نازل شده است. آقا بر حضرت ابراهیم چی نازل شده؟ کسی مگه میدونه؟ ایمان میخوای بیاری؟ پس اینا میدونن. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات و موسی و عیسی و نبیین، اینا پس باید بدونه میخوای ایمان بیاره. به چی ایمان بیارم؟ اینا یه عده خاصی هن که میدانن به این انبیا چی نازل شده. بعد میگه اگر مثل شما ایمان آوردن، شما اینا اینجا کیان؟ شما امامان اهل بیت، که چون ایمان دارن به قرآن، به رسول خدا، که حالا حدیث رو میخونیم، حدیث اینو میخواد توضیح بده، منتها خواستم اول خارج از حدیث توضیح بدم که حدیث به جانتون بشینه. فاینما، اگه تولو پشت کردن اونا در شقاقن، خب آقا اگه جدا بشن ما تنها میمونیم. اگر اهل بیتو قبول نکنن، که خیلی ها نکردن، جدا افتادن، تنها میشیم. فرماد فسیکفیکهم الله، پس خدا کفایت میکند تو را از ایشان، و هو السمیع العلیم، و او شنوای داناست. این قسمت آیه رو رأس مطهر ابا عبدالله بالای نیزه قرائت میکرد. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، چون گفت اونا در شقاقن، اونا جدان از ما نیستن، از مؤمنی نیستن، مؤمنی یه عده قلیلن، میگه خدا کفایتت میکنه، میگه خدا کفایت میکنه تو رو، باید برن. حالا حدیث رو بخونیم. عن ابی جعفر فی قوله تعالی قولو آمنا بالله و ما انزل الینا تا آخر، قال انما انا بذالک علیا و فاطمه و الحسن و الحسین و جرد بعدهم فی الائمه علیهم السلام. فرمود مراد حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین و امامان بعد از اونها هستند. ثم یرجع القول من الله فی الناس فقال، بعد خداوند خطابشو برمیگردونه به مردم، میگه فئن آمنو، پس اگر ایمان آوردن، یعنی الناس یعنی مردم، به مثل ما آمنتم به، به مثل آنچه شما به آن ایمان آوردید، یعنی علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه، اگر مثل شما ایمان آوردن، فقد اهتدوا، هدایت شدند، و این تولو فا اینما هم فی شقاقن، و اگر پشت کردن اونها جدای از مؤمنینن، شقاقن. بعد چون انسان میترسه میگه خب اینا همه ولایت رو نپذیرفتن جدا میشن، که فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. روایتی عمالی شیخ مفید ابو سعید خدری در مورد حدیث دعائم الاسلام، بنی الاسلام علی خمس، اسلام چند تا پایه داره، نماز و زکات و روزه و حج. طرف به ابو سعید گفت چهار تا پایه است. ابو سعید گفت من از رسول خدا شنیدم پنج تاست، ولایت هم هست که اصلش ولایته، ولایت ائمه اهل بیت. شخص متعجب شد گفت آقا اگه اینجوری باشه که اکثر مردم هلاکن. ابو سعید گفت گناه من چیه؟ اکثر مردم نپذیرفتن ولایت و فرمود گناه من چیه؟ مگه در حالا اینا رو من میگم، مگه در قدیر خم بیعت نکردن؟ ارتدن ناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله همه مرتد شدن مگر چهار نفر. عجیب آقا، این حدیث تو منابع اهل سنت هم آمده، من نمیدونستم. این حدیث که بعد از رسول الله جز چهار نفر همه مرتد شدن تو منابع اونا هم هست. خب میگه پس نترسید اگه یه مرتبه این همه جمعیت همه هلاک میشن، قصه نخور. فسیکفیکهم الله. حافظ میگه از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. و اینکه روز عاشورا ابا عبدالله میفرمود چقدر اندکن یاران من، اندکن یاران ولایت، اصحاب ولایت اندکن، و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکر گزار من، بندگان شکور من. آی قرآنه کمن، حتی مؤمنین هم کمن. آی قرآن للذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند و کمن آنان. خود قرآن میگه کمن. آقا این همه مسلمان، حدیث شنیدید امام صادق یک سال خیلی حج شلوغ بود، بعد راوی میگه که به امام عرض کردم که سلام علیکم آقا چقدر امسال حاجی زیاده. خب تو زمان قدیم با اسب و استر و اشتر و اینا باید میرفتن حج، مثل هواپیما و اینا نبود که. حضرت فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر زج زننده زیاده و حاجی کم. تلبیه زیاد میگن لبیک اللهم لبیک، اما حاجی حقیقی کمه. بعد امام یه تصرفی کرد، پرده از جلو چشم من میگه رفت کنار، میگه دیدم تمام وحوش دور کعبه طواف میکنن الا واحدم بعد واحد. واحدم بعد واحد و ما تو فارسی میگیم تک و توک. تک و توک بودن افرادی که به صورت انسان بودن. تک و توک بودن. این آیه رو عزیزان روش کار کنید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر مثل شما ایمان بیارن هدایت شدن. و این تولوا فإنما هو فی شقاق. اگه پشت کردن در شقاقن، در گمراهی هن. شخصی اومد پیش امام صادق گفت آقا یه همسایه‌ای داریم، همسایه دیوار به دیواره، خیلی اهل نماز و دعا و ذکر و من صداشو میشنوم، نماز شب بلند میشه، نماز شب میخونه. آقا فرمود اهل ولایت ما هست؟ گفت نمیدونم آقا، باید برم تحقیق کنم. رفت و بعد از یه مدتی گفت آقا اون آقایی بود که گفتم همسایه ماست، خیلی اهل نماز و ذکر و ایناست. گفت بله. گفت نه آقا اهل ولایت شما نیست. فرمود هو فی النار، در آتشه. آقا نماز میخونه، روزه میگیره، مؤمن نیست. میگه اگر مثل شما ایمان آورد، آیه قرآن دیگه، اگه مثل شما ایمان آوردن مؤمنن و الا فلا. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه داستانی رو نقل میکنه یا معلان شک دارم شاید مترجم المیزان که اونم روحانی وارسته‌ای بود که المیزان رو ترجمه کرد، شاید ایشون نقل کرد، من الانش چون شک دارم اینجوری میگم، ولی در المیزانه. یه آقایی میرفته تبلیغ، طلبه ها معمولا ماه رمضان و محرم و اینا میرن روستاها و شهرها برای سخنرانی و ارشاد بیان احکام و این حرفا. این آقایی آقایی بوده میره یه روستایی که اون روستا خیلی اهل سواد و اینا نبودن ولی ظاهرن اهل سنت بودن، یا یه عدهیشون مثلا سنی بودن، یه عده شیعه بودن، یا خلاصه شیعه نبودن. این اونجا سخنرانی میکنه و با اینها، و اون کت خدای اونجا ایشون میبینه یه آدم خیلی خوبیه، آدم باصفاییه، ولی اهل سنته. این با این اونس میگیره، اونس میگیره و یواش یواش یک مرتبه نمیاد تشیع رو به این عرضه کنه. همینجور در ضمن صحبتهایی که میکردن با هم برمیگرده به این میگه که شما بزرگتون کیه؟ میگه ما بزرگمون شیخ مثلا عدنانه. میگه چقدر بزرگه؟ میگه ما حاجتی داشته باشیم مثلا بریم پیشش کمکمون میکنه و فلان این حرفا. بعد میگه بزرگ شما کیه؟ میگه بزرگ ما شیخ علیه. میگه خب چه جوره؟ میگه این جوریه که ما هر جا باشیم صداش کنیم جواب میده به ما. میگه اه مگه میشه؟ میگه بله، ما هر جا صدا کنیم شیخ علی کمکمون کن مدد میکنه ما رو. میگه این خیلی نرم شده بود، آماده پذیرش ولایت شده بود که دهه تمام شد یا ماه رمضان بوده مثلا، ماه مبارک تمام شد و میگه من برگشتم شهرمون، منتظر بودم سال بعد بشه مثلا برم اونجا با این تشیع رو به این عرضه کنم. میگه رفتم و سراغ گرفتن پسراش، گفتن آقا ایشون از دنیا رفت. میگه رفتم سر قبرش و خیلی ناراحت شدم که من چرا نگفتم به این، که ای کاش میگفتم بهش ولایت و عرضه میکردم. میگه شب خوابیدم این بنده خدا رو خواب دیدم، خواب دیدم که یه جایی نشسته، کنارش یه چیزی مثلا مثل شیشه، اونور شیشه باغ و بستان. و منو که دید یه مرتبه گفت فلانی تو چرا به من نگفتی که شیخ علی همون حضرت علیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت من که تو قبر گذاشتن خیلی وحشت کرده بودم، هرچی ابوبکر رو صدا زدم خبری نشد، عمر رو صدا زدم، عثمان رو صدا زدم، خیلی ترسیده بودم. یاد حرف تو افتادم، گفتی ما یه بزرگی داریم شیخ علی، هر کی صداش کنه جواب میده. گفتم حالا اینم صدا کنم. میگه تا صداش کردم شیخ علی مددم کن، یه وقتی هم حضرت علی آمد، آقا جان امیرالمومنین تشریف آوردن و نجاتم دادن. اما من یه حائلی دارم، این بهشتی که میبینی مال منه، منتها گفتن اینجا باید بمونی معارف شیعه رو یاد بگیری که بتونی بری اونور، اجازه ورود نداری چون تو مؤمن به شیعه، مؤمن به اهل بیت نبودی. ای کاش به من گفته بودی که الان اینجا گیر نمیافتادم. خدا رحمت کنه، یکی از بستگان ما بود، پیرمرد باصفایی بود و این اواخر عمر یه حالات خوشی داشت، خوابهای خوبی میدید. یه بار گفتیش که یه شب آقا امیرالمومنین رو خواب دیدم، یه سوراخی رو به من نشون داد، گفت فلانی ببین این سوراخ رو میبینی، قبر بود. گفت از اینجا که بیای اونور دیگه کار دست منه، اونور دیگه سلطنت با ماست، خیالت راحت. اونور که بیای، فرمود شیعیانمون موقع مرگ با رضایت خودشون از دنیا میرن. گفتم آقا جان ما راستشو بخواید مرگ رو دوست نداریم، چجوری با رضایت خودمون از دنیا میریم؟ فرمود موقع مرگ که میشه امامان اهل بیت رو میبینی، پرده میره کنار و اونها به شما میگن که آیا دوست داری بیای پیش ما یا دوست داری در دنیا بمانی؟ اونجاست که با رضایت میگه دوست دارم بیام پیش شما. یه اوم علی علی گفتم، حسین حسین گفتم و با رضایت خودش جان میده. شیعیان راز مرگ پروانه نیست، شیعیان راز مرگ پروانه نیست. ای که گفتی فمن یمد یرد جان فدای کلام دلجوی، کاش روزی هزار مرتب من هم بمردمی تا بدیدمی روی یا مولا. حارس همدانی رسید خدمت آقا جان امیرالمومنین. آقا فرمود حارس چرا نگرانی، چرا ناراحتی؟ گفت آقا جان پیر شدم، مرگم نزدیک شده. گفت خب باشه، چرا ناراحتی؟ دعا دوست داری زندگی دنیا رو؟ گفت نه آقا، فقط ناراحتیم از اینه که بمیرم و دیگه جمال شما رو نتونم زیارت کنم. باریکلا به این عاشق، گفت بمیرم دیگه نتونم جمال شما رو زیارت کنم. حضرت فرمود یا حار حمدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. ای حارس حمدانی، هر کی بمیره منو میبینه، چه مؤمن باشه چه منافق. تازه از اونجا با نور امیرالمومنین سیر میکنی، تازه اونجا میبینی مقام ولایت امیرالمومنین. یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، آقا تمام کربلا سر ولایت امیر المومنین بود، تمام کربلا. بارها روزشو برات خوندم، آمد میدان رجز میخوند، میگفت انا حزبر الجملی انا علا دین علی. ای جان، قلب ابا عبدالله رو خوشحال میکرد، میگفت من شیر جنگ جملم، انا حزبر الجملی انا علا دین علی. یه نفر از لشکر دشمن صدا زد، گفت انا علا دین عثمان، من بر دین عثمانم. گفت بل انت علا دین شیطان، تو بر دین شیطانی. آمدن میدان، ای جانم به قربان یارانت، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله آمد مقابل لشکر ایستاد، برای آخرین بار گفت اصحاب من رو کشتی، اولادم رو کشتی، خاندانم رو کشتی، ولی اگر از همین جا برگردی دست به خون من نیالایی از شما میگذرم. بعد فرمود آخه برای چی میخواید منو بکشید؟ یه مرتبه یه ملعونی صدا زد، گفت بغزن لعبیک، برای دشمنی با بابات علی. اینو که شنید با عبدالله، دست و برد به قبضه شمشیر. آقا حسین، 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 حسین،
حسین حسین عباد الله یا با یا با عبد الله حسین یا با عبد الله حسین حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام عليك يا بقية الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا ابن الشهيد بكربلاء أي باقي مانده كربلاء أين طالب بدم المظلوم بكربلاء أين طالب بزحول الأنبياء وأبناء الأنبياء يا صاحب الزمان يا بقية الله آقا جان تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئ اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را به عالمی نفروشی موی از سر دوست یا ایها العزیز یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکرب و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و العمن عاد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدا زیارت امام زمانمون نصیب ما بفرما این کشتی طوفان زده کشور ما رو به ساحل امنیت و نجات برسان دشمنان داخلی و خارجی شرشون به خودشون برگردان خدا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز حاجت حاجت مندان روا بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات جماعت صلوات